من سوالم از شما این استش که با عنایت به همین نقشی که شهید سلیمانی داشتن، بفرمایید که چرا امروز نمیشه ایران رو مثل شاید دو دهه و سه دهه پیش تهدید به حمله نظامی کرد؟ چه اتفاقی در درون ایران افتاده که دیگه به راحتی نمیشه ایران رو تهدید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من گرامی می‌دارم ایام سالگرد شهادت فرمانده رشید جبهه مقاومت اسلامی سردار حاج قاسم سلیمانی رو و به تک تک ملت عزیز ایران، ملتی که نشون دادن که قهرمان ملیشون حاج قاسم هست، بابت این قضیه تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. ببینید عزیزان و همه شنوندگان محترم، ما باید یک نگاهی به وسعت دو قرن به تاریخ ایران بیاندازیم. بحث ما سر یک دهه و دو دهه و انقلاب و بعد انقلاب نیست. ما یک دو قرن رو باید نگاه بکنیم. از دو قرن گذشته استعمار به شکل جدی وارد این کشور شد و کشته های زیادی رو از ما گرفت. در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، خاک ما رو، مرکزیت جغرافیای ما رو به اشغال در آورد. ایران از شمال در اشغال روسیه قرار گرفت، از جنوب در اشغال انگلیس قرار گرفت و بعداً به اشغال کامل بریتانیایی ها در آمد و 9 میلیون در جنگ جهانی اول، 4 میلیون در جنگ جهانی دوم از ما کشته گرفتن. به راحتی این کشور بزرگ، این کشور تمدن‌ساز، این کشور به راحتی زیر چکمه های افسران انگلیسی در واقع له شد و چیزی ازش باقی نموند. خب بعدم که ملاحظه کردید، بعد از جنگ جهانی دوم هم با نصب محمد رضا و کودتای 28 مرداد کاملا بر تمام زوایای این کشور مسلط شدن و کردن آنچه را که میخواستن بکنن با ملت ما و کشورم. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا بروز انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی آغاز فتوحات ملت ایران بر کلیت استعمار در کشور ما بود. خب ابتدا با بحث جنگ تحمیلی که در بحث جنگ دو تا مکتب و دو تا نگاه شکل گرفت. یکی همون نگاه 200 ساله به اصطلاح خودباخته این بود که ما زمین بدیم زمان بگیریم، که این باعث شد که دشمن تا مقادیر زیادی اومد جلو، و یک نگاه مکتب مقاومت بود، مکتبی که امام رحمت الله علیه اون رو بیان کردن که ما تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفرمون می‌ایستیم و اجازه نمیدیم که این خاک به تصرف دشمن در بیاد. با این تفکر ما توانستیم دشمن متجاوز رو در همین ایام، در همین آذر ماه، در واقع به اذعان و به اعتراف سازمان ملل و اینها متجاوز شناخته بشه، موظفش بکنیم که غرامت رو بپردازه و امثالیم. خب بعد صحنه‌های دیگری پیش آمد، جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی، اما آخرین عرصه‌ای که عرصه رویارویی که ما داشتیم یک جنگ در واقع نیابتی بود که با داعش برای مردم ما و البته کل مردم منطقه ما، اهم از مسلمان و غیر مسلمان، این منحصر به مسلمان ها نمیشه. به نظر من این بی‌انصافیست که بگیم هدف داعش شیعه بوده یا اسلام بوده. شما ببینید با ایزدی ها چه کردن، با انسان ها چه کردن، با مسیحی ها چه کردن. آیا مگه این جلو چشم ما نیست؟ من نمیدونم چرا تحلیلگران میگن نه فقط با اسلام و با شیعه و اینا کار داشتن. این تحلیل در درون خودش یک نکته خطرناک داره و اون اینه که جنگ رو جنگ مذهبی میخواد جلو بده. جنگ صفات حیوانی در برابر صفات انسانی و انسانیت. خب جلو این چه باید میکردیم ما؟ این آخرین و توانمندترین حربه بود. شما نگاه بکنید داعشی ها از نیروهای امریکایی به شدت جدیتر و قویتر بودن. شما نیروهای امریکایی رو تو خلیج فارس، نیروهای انگلیسی رو، بالاترین درجه دارانشون رو به راحتی دستگیر کردین و حتی اینا شلوارهای خودشون رو خیز کردن باید فریاد الله اکبر. اما داعشی ها چی؟ داعشی ها بهترین و زبده‌ترین نیروهایی بودند که جریان استعمار و نظام سلطه جلوی ما و برای تصاحب منطقه طلایی کشور ما، چون کشور ما در چهارراه جهان قرار داره و منطقه ما منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا منطقه چهارراه جهان هست. اضافه این مقابله با این کار ساده ای نبود. اگر ما فقط همین موضوع رو بتوانیم جا بیاندازیم و تبیین بکنیم مسئله حل میشه. وجود چهره سردار سلیمانی و ایجاد ارتش متحد مردم منطقه، مردم مسلمان منطقه، از پاکستان و افغانستان و ایران و لبنان و کشورهای متحدی که در اینجا بودن، سوریه و اینها، این باعث شد که اون اراده شکست بخوره. اما بالاتر از همه اراده خود سردار سلیمانی بود که این خودباوری عمیقی ایشون داشت به توانمندی در واقع نیروهای خودی. یه جمله از ایشون معروفه، میگه فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت‌ها. شما نگاه کنید چقدر ما در داخل کشور در منطقه افرادی رو داریم که از تهدیدها می‌هراسن، بدون تعارف داریم این رو میگیم، چه در اساتید دانشگاه چه در کسان دیگری. منتها سردار سلیمانی یه گزاره‌های کلیدی و بنیادینی داره که او رو میکنه سلیمانی و ما سلیمانی نمیشیم. یکی از اونها همین جمله است، همین کلمه راهبردی، فرصتی که در تهدید هست. شما نگاه کنید اگر داعش نیامده بود منطقه، اگر داعش هجوم نبرده بود، امروز این انسجام، این قدرت، این به هم پیوستگی تا پشت دروازه‌های رژیم صهیونیستی وجود نداشت. امروز اسرائیلی‌ها رژیم صهیونیستی به صراحت دارن میگن، روزی چند بار اینو تکرار میکنن که ما در شرف نابودی قرار داریم و به اصطلاح نیروهای مقاومت، بنهای مختلف در کشورهای منطقه ما در واقع دارن ما رو با آینده ما رو دارن نزدیک میکنن و ما رو به سمت نابودی دارن به پیش ببرن. در عراق شما نگاه بکنید، مگر بیرون کردن امریکا کار ساده ای بود؟ امریکایی‌ها یک زمانی به محض اینکه اون کشتی‌های خودشون رو به راه میانداختن، این طرف حکومت ساقط میشد. الان اینا دارن میان وارد یک کشوری شدن، اونجا رو پایگاه نظامی زدن. افغانستان 20 سال حضور داشتن، در عراق همین ترتیب، بعد مجبور میشن اونجا رو ترک بکنن یا اگه میخوان فرود بیان که چراغاشون رو خاموش بکنن. یادمون نرفته همین ایران وقتی که اومدن سران جنگ جهانی، در روز روشن در کاخ مرمر جلسه گرفتن و اینها، و هیچ کسی نتوانست اونها بگه بالا چششون ابروی. برای این وضعیتی که امروز در منطقه ما شکل گرفته ناشی از یک خودباوری. من میخوام اون گزاره کلیدی رو خودباوری معرفی بکنم. انسان‌هایی که خودباورن بر تمام مشکلات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی فائق خواهند آمد و پرچم استقلال و توحید رو در سراسر جهان برخواهند افراشت بدون تحقیق، بدون تردید. این ویژگی انسان هست. انسان اگر اراده پیدا بکنه بر تمام مشکلات، اما اگر مایوس بشه، اگر خودباخته بشه، چون هم که جریان روشنفکری خودباخته ما در این 200 ساله، جریان میرزا منکومخان ها، جریان تقیزاده ها، آخونزاده ها و کسانی که بعضن رگه های ازشون ارانم هست، میگن که خب امریکا درسته که به وعده هاش عمل نمی کنه اما قدرتمنده. خب بحث اینه که ما هم قدرتمندیم. من یه خاطره رو از حضرت امام عرض بکنم. مرحوم حاج احمد آقا فرزند امام میگه که من داشتم در حیات با حضرت امام قدم میزدم، امام گفتن احمد بگو ببینیم چند تا ابرقدرت هست امروز تو دنیا. احمد آقا گفتن که مثلا امریکا از شوروی هست، امام گفتن نه دیگه. بعد ایشون گفتن خب فرانسه، آلمان اینها، امام گفتن نه، ایشون گفت من دیگه نمیشناسم، امام گفت ما ابرقدرتیم، ما ابرقدرتیم. این در عین شرایط جنگ تحمیلی بود. منتها فهم این ابرقدرتی اگر کسی بتونه اون رو فهم بکنه، ما رو فائق میکنه بر تمام در واقع مشکلاتی که داریم. و این نیازمند امروز، نیازمند جنگ روایت هاست. این نیازمند این هستش که ما روایت دقیق خودمون رو از موقعیتی که درش قرار گرفتیم، از فتوحات ملتمون، از قدرت بی‌نظیر ملت ما، دانشمندان ما، نظامی‌های ما، نیروهای متخصص ما، پزشکان ما، پرستاران ما، این رو بتونیم روایت درستی ازش داشته باشیم. اگر این روایت رو بتونیم برای بکنیم، یقیناً آینده از آن ما خواهد بود.
بسیار ممنونم آقای دکتر، متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
در خدمت آقای دکتر ابوذر یاسری بودیم، استاد دانشگاه. یک بخشی رو همکارانم آماده کردند، بشنویم و به استودیو باز میگردیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
سامانه پیامکی 30035 و شماره تلفن 162 که شماره تلفن روابط عمومی سازمان هست، دو پل ارتباطی برای شما مخاطبان محترم برنامه است تا اگر نظرات و پیشنهاداتی دارید به ما اعلام بکنید. همچنین میتونید از همین شماره سامانه پیامکی که عرض کردم 301035 اگر سوالی دارید که از مهمانان محترم برنامه بپرسیم رو مطرح بکنید تا ما در برنامه از مهمانان بپرسیم. همچنین شما عزیزان میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه به صورت زنده برنامه ما رو بشنوید و البته از آرشیو برنامه ها هم میتوانید استفاده بکنید. ما در استودیو همطور که عرض کردم دو مهمان محترم داریم. آقای دکتر رستگار پناه، شما مسئول مرکز مطالعاتی امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین هستید. بفرمایید که امنیتی که در واقع با اقدامات شهید حاج قاسم سلیمانی برای ما ایجاد شد و هنوز هم میراثدار اون هستیم خدا رو شکر، این چه منفعتی اصلا برای کشور ما داشته؟ یعنی این طبیعتا منافع ما رو تأمین کرده، این رو لطفا یک توضیح خواهش بدید.
ببینید، آنچه که میشه از نظر دستاوردهای بین المللی و منطقه‌ای در رابطه با حرکت حاج قاسم عزیز مطرح بکنیم، اولا تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی بود در منطقه. حاج قاسم با مجموعه اقداماتش که انجام داد اقتدار نظام اسلامی را در مقابل با دشمنان این انقلاب به اثبات رسانید که انقلاب اسلامی دارای اقتدار است، دارای تأثیرگذاری در منطقه است. مطلب دومی که میشه در رابطه با این حرکت حاج قاسم بیان کرد، تضمین استقلال کشور بود. یعنی دشمن به گونه‌ای برنامه ریزی کرده بود که استقلال کشور ما را زیر سوال ببرد، حداقلش از نظر فاز نظامی. ولی ما ثابت کردیم که دشمن نمیتواند علیه ما در حداقلش چارچوبه جغرافیایی سیاسی ما وارد عمل بشه. خیلی شعار دادن، خیلی از اوقات اومدن گفتن گزینه‌های نظامی روی میزه، فلان میکنیم، جمهوری اسلامی از سوریه بره بیرون، از لبنان بره بیرون، از عراق بره بیرون، ولی بعد از 20 سال بیرون رفتن رو داریم چی میبینیم؟ خود آمریکا و از ناب و دست پرورده های او دارن منطقه را ترک میکنن، با اینکه اونها امکانات نظامی کم نداشتن و کم ندارن، امکانات اقتصادی کم ندارن، ولی ما میبینیم که ماندگاری از آن ماست. چرا؟ به دلیل اینکه حاج قاسم یک تولید استراتژی نوین دفاعی برای کشور ترسیم کرد. وان این بود که برای دفاعی از کشور ما باید فرای مرزهامون اهداف دشمن را بشناسیم و وارد عمل بشیم و هدفها و سرمایه گذاری های دشمنی که علیه ما میخواد اقدام کنه را فرای مرزهای خودمون به خطر بندازیم و به چالش بکشیم. از طرف دیگر حاج قاسم با مجموعه اقداماتی که انجام داد، چه این هم باعث ثبات امنیت ما میتونه باشه، ایجاد الگوی مبارزه با قدرت‌های بزرگ. قدرت‌های بزرگ در مقابل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی به این نتیجه رسیده بودن که توانایی مقابله با ما را ندارند، هرچند که در پشتیبانی از صدام اومدن سکوهای نفتی ما را زدند، هواپیمای مسافربری ما را زدن، ولی اینا اقتدار نیست، اینها یک دزدیگری ها و یک زورگویی های غیر منطقی است که با موزه گیری هایی که ما کردیم در همون مقطع ثابت شد که اونها جز وحشیگری، زورگویی و تجاوزگری چیز دیگه در ذهنشون نیست. اما این ایجاد الگوی مبارزه جدید با قدرت های بزرگ در منطقه ثابت شد، یعنی امروز سوری، عراقی، لبنانی، دیگر کشورها، حتی افغانی ها این بعد از خروج آمریکا از منطقه با اعتماد به نفس انقلاب به اسلامی ایران دارن میگن آمریکا چه 20 سال منافع ما رو اینجا نابود کرد و اونگونه آمریکا سراسیمه از افغانستان چرا فرار میکنه؟ یه ابرقدرت، چون چه مرگ خودش رو داره میبینه و تدریجا این مرگ توسط اون مشیه الگوی مبارزه با قدرت‌های بزرگ در مردم افغان به وجود اومده. از طرف دیگر ما با مجموعه از اقداماتی که در دفاع مقدس برامون تجربه شده بود، اثبات مظلومیت ایران و مسلمین منطقه در زورگویی‌هایی که آمریکا انجام داد. مگر تا قبل به این گونه میشد افشاگری کرد و بیان کرد که آمریکا طراح داعش میده؟ خب حاج قاسم سلیمانی تدبیر میکنه با پهپادهای ما جابجایی داعش در سوریه و عراق را فیلمبرداری میکنه، سریعا میفرسته توی رسانه و دست رو رو میکنه که هلیکوپترهای آمریکا داره میشینه داعش رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه داره میبینه. تا دیروز من گفتم ما برای مبارزه با داعش اومدیم، ولی اینجا ثابت میشه که دروغگویی دارم میکنه. مظلومیت مردم و جهان اسلام در اینجا مشخص میشه. یکی دیگر از مسائلی که میشه گفت حاج قاسم این را نهادینه چد، اعتماد به نفس در درون ایران برای تأمین امنیت منطقه، نه خودش. اعتماد نفس در درون ایران به وجود چه میتواند اثرگذار باشه و امنیت را در منطقه تعقیب بکنه تا امنیت خودش هم تضمین بشه. حالا بگذاریم که یکی از مهمترین کارهایی که حاج قاسم به اثبات رسانود اثبات کارآمدی دین بود در مقابل این زورگویی‌ها، در مقابل این حجم سرمایه گذاری ها. اعتقادات اسلامی و دینی را ثابت کرد که میتواند در مقابل همین ها، و این خودش برای ما امنیت بود. و از طرف دیگر شکست اهداف صهیونیستا بود، یعنی ما هر آنچه که داریم ضربه میخوریم در منطقه، در کشور ایران، در کشورهای اسلامی، طراحی این ضربات زیر سر صهیونیست هاست. حاج قاسم این طراحی ها را شناخت و برای هر کدام از اونها هدف گذاری کرد و این اهداف را طی یک زمان بندی مشخص با شکست روبرو کرد. جنگ 32 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ یک هفته‌ای که جبهه مقاومت فلسطین در مقابل اسرائیل داشتن. تا قبل از این حوادث مسلمانان و مجاهدین فلسطینی با سنگ به سمت صهیونیست‌ها شلیک می‌کردن، ولی این قدرتی که امروز دارن که می‌توانند اعماق فلسطین اشغالی را مورد هدف قرار بدن و اسرائیل قاصب را با تهدید روبرو کنن، ظرفیتی است که حاج قاسم به وجود آورد. یعنی در اصل حاج قاسم ظرفیت سازی بزرگی را در سطح منطقه به وجود آورد که در مقابل با صهیونیست، که این ظرفیت سازی تضمین کننده امنیت جمهوری اسلامی شد. و این چیزی است که خود طراحان و تحلیلگران غربی دارن اعتراف میکنن، میگن ظرفیت سازی که امروز حاج قاسم انجام داده در اصل در مقابله با اسرائیل رو میگم، این ظرفیت سازی تضمین کننده امنیت ایران شد، در شرایطی که اسرائیلی‌ها به آب و آتش دارن میزنن که یک نوش به یک شکلی ما رو مورد تهدید قرار بدن. و میبینیم هر چند سباهی هم یک گزافه گویی میکنن که مثلا فلان نقطه ایران رو میزنیم، فلان اقدام میکنیم، ولی هیچ غلطی نمیتونن بخورن. میدونن اگر کوچکترین اقدامی علیه ایران بکنن، موشک‌های جبهه مقاومتش که اونها رو با خاک یکسان میکنه. اینا اعتقاد دارن و بهش رسیدن. فلذا اون صلابتی که حاج قاسم به وجود آورد، اون فکر و دوراندیشی حاج قاسم که در اصل تمامی طرح‌های توسعه طلبانه دشمن رو در مقابل با انقلاب اسلامی با شکست روبرو کرد، این میشه خودش برای ما یک امنیت. و ما اگر میخواهیم این امنیت تضمین بشود، مسیر حاج قاسم که در وصیت نامش بیان کرده باید در جلوی روح خودمون قرار بدیم و با یک مدیریت جهادی انقلابی و پیروی از ولی امر زمانمون همه حرکت هامون رو در گام دوم انقلاب با شتاب بیشتر جلو ببریم.
متشکرم آقای دکتر. آقای کاشانی پور، آقای دکتر درباره ظرفیت سازی حاج قاسم صحبت کردن، ترسیم خوبی هم داشتن در این مورد. بفرمایید که دولت 13ام، یعنی دولت جدید ایران، چطور میتونه در سایه این امنیت و عمق استراتژیکی که حتما یکی از ظرفیت سازی های حاج قاسم سلیمانی بوده، چطور میتونه اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی رو به کشورهای مقاومت پیوند بزنه؟ ما چند روز پیش هم اینجا برنامه در همین مورد داشتیم که اگرچه که ما نقش زیادی در کشورهای حوزه مقاومت داشتیم در دوران جنگشون با تروریست‌ها، اما الان تو حوزه اقتصادی بسیار بسیار حضور کمتری داریم. اتفاقاً در مقابلش کشورهایی که مقابل جبهه مقاومت بودن امروز سهم بیشتری رو در این بازارها دارن.
خب این دلیل وضعیت کنونی که الان خروجی نهاییش رو اعلام فرمودید این بودش که واقعا دولت قبل هیچ عزمی برای این ارتباط و دیپلماسی اقتصادی و حضور در این عرصه ها نداشت. برای من حالا به گمانه خودم قابل فهمه، وقتی که ما نگرانیم که مثلا توی مذاکرات آمریکا از ما بعد مثلا این موقع ناراحت نشه، فکر میکنیم همه چی رو باید گره بزنیم به مذاکرات و جلب رضایت مثلا آمریکا، خب بدیهیه میبینیم که ما بالاترین نقش رو برای نجات سوریه داریم. اونها هم دعوت میکنن، میگن ما بهترین پروژه ها، بهترین ظرفیت ها رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میدیم. ولی اینجا انقدر سستی میشه تو این زمینه به خاطر اینکه شاید نارضایتی اون طرف به وجود نیاد و ما عقب میمانیم. واقعا تو این قضایا ما غافل نشیم از جنبه‌های مختلف. ما بعضی ما فکر می‌کنیم که اون نگاه صرفاً یک نگاهیه که تو عرصه یک مذاکره و یه برجام و این مسائل تجلی، نه تو تمام عرصه‌ها. ما حتی بسیاری از عرصه‌هایی که با کشورهای دیگه هم به وجود میومد میتونستیم بسیاری از مشکلات کشور رو، بسیاری از مسائل کشور رو در حوزه اقتصاد با ارتباطات بین‌المللی انحصار شکنانه غرب، یعنی ما فکر کنیم ارتباط مثلا اکثرا میگفتن که تعامل با جهان بعد 4 تا کشور مد نظر بود، جهان تمام جهانه، مخصوصا همسایگان، مخصوصا اونهایی که زندگیمون به هم گره خورده میتونیم نیازهای همو برطرف بکنیم. این نگاه نبود، ما عقب افتادیم. ولی این نگاه الان تقویت شده، نگاهی که ما بتونیم با کشورهای جبهه مقاومت به خصوص بیایم تعاملات خوب اقتصادی، مناسبات خوبی رو داشته باشیم. و این به سر و حاج قاسم بسیار مورد توجه داشت. مثلا تو بحث عراق ما میبینیم چند کار بزرگ انجام میده شهید حاج قاسم سلیمانی. اون 16 تا مسیر ارتباطی که بین ایران و عراق بوده سعی میکنه همه رو فعال بکنه که اگر توی شرایطی چند تاش هم قابل در دسترس نبود بقیه باشه. حتی در کردستان عراق که اون شرایط به وجود اومده بود و میرفت که سقوط بکنه کردستان عراق به دست داعش، و خود حاج قاسم اونجا میره که در واقع رئیس اقلیم کردستان، رئیس قبلیش برگشت و اگه حاج قاسم نبود اینجا سقوط کرده بود و از بین رفته بود. اونجا هم ما میبینیم بازم بیشتر. خود ترکیه با اینکه 400 سال پیشینه داره، زمان امپراتوری عثمانی اصلا حضور داشته، عراق جزئی از مجموعش بوده، کلا دو تا مرزه، یعنی دو تا گذر داره با عراق، ولی ایران 16 تا گذرگاهی که میتونن ارتباط اقتصادی و مسائل دیگر رو سامان بدن، اینها همش با تدبیر حاج قاسم سلیمانی همش فعال میشه برای قضیه مناسبات حتی امنیت سازی که برای عراق در واقع ایجاد میشه با تدابیر شهید حاج قاسم سلیمانی، هم انسجام حکومتش حفظ میشه، هم اقتصادش حفظ میشه، خودش یک بستر تعاملات اقتصادی رو بین ایران و عراق برپا میکنه که از سال 83 84 به این ور همیشه ما رشد داشتیم در مناسبات اقتصادی با کشور عراق. سوریه هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. فقط من اینو میخوام عرض بکنم که دولت 13 با توجه به همداستانی و همراستاییش با اندیشه انقلاب، با نگاه تمدنی و نگاه گام دوم انقلاب، قطعا توی این قضیه میتونه از فرصت سازی هایی که شهید سلیمانی انجام داده و با فرماندهی، خب ما وقتی شهید سلیمانی رو میگیم در واقع نمایندگی میکنه شهید سلیمانی از تمام جریان شهدای مدافع حرم، جریان مقاومت، ما نمیخوایم اونها رو نادیده بگیریم، این فرماندهیه که مظهر تمام اینهاست. این فرمانده مدبر، این فرمانده حکیم، این فرمانده استراتژیک توانست حتی در عرصه دیپلماسی هم، دیپلماسی اقتصادی هم آنچنان عملیات بکنه که همونطوری که در حوزه امنیت، در حوزه نظامی، در حوزه امنیتی ظرفیت سازی کرد، در حوزه اقتصادی هم این ظرفیت ها رو ایجاد کرد. اینو دولت میتونه بهره برداری کنه، دولت 13 میتونه از این فرصت ها بهره برداری کنه. و باوری که ایجاد شد، ببینید تا قبل از اینکه جبهه مقاومت شکل بگیره، تا قبل از اینکه این بروز و ظهور رو ما در شهید سلیمانی و جریان مقاومت و این ارتباطات بگیریم، ما میبینیم پیوسته بر این معنا دمیده میشد که جدا کنن کشورهای دیگر از ایران و از ایران یک ترسیم غلطی در عراق، در ملت عراق کشورهای دیگه ایجاد کنن. شهید سلیمانی یکی از کارهایی که کرد همین بحث راهپیمایی 40، راهپیمای 40 رو ما از مقدم چینی های سردار سلیمانی داریم و این حضور مردم ایران در کنار ملت عراق و این همبستگی، این همراهی که به وجود اومد که بستر تعاملات اقتصادی رو هم میتونه رقم بزنه، بستر امنیت سازی متقابل رو میتونه فراهم بکنه، این تدبیر شهید حاج قاسم سلیمانی بود، زمینه سازی هایی بودش که کرد و اینها همه و همه بسترهایی رو فراهم آورده که من با جهتگیری هایی که از حضرت آیت الله رئیسی میبینم، دولتشون میبینم، وزارت خارجه میبینم، این رو خیلی امیدوار هستیم که بتوانند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده بکنند و ما فرصت های اقتصادی دارای منفعت دو جانبه رو که هم برای ما هم برای اون کشورها، که اونها هم اصلا خودشون رو در واقع یه جوری مدیون شهید سلیمانی و ملت ایران میدونن که اگر هستن میگن به خاطر این بوده و چون این چنین ترقی میکنن، آمادگی هاشون هم بارها و بارها اعلام کردن. ما باید الان این دولت حتما از این فرصت ها به خوبی استفاده میکنه به خاطر اون نگاهی که وجود داره و این باعث خواهد شد ما در آینده انشالله بتونیم اون محصول، اون محصولات اندیشه بلند اسلامی و انقلابی رو که هم برای اون کشورها امنیت آفریده، هم برایشون اقتصادشون حفظ کرده، این تعامل اقتصادی رو بستر رشد همه این کشورها به خصوص پیشرفت اقتصادی ایران عزیز قرار.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر رستگار پناه. آقای کاشانی پور درباره اشاره خوبی داشتن، درباره امنیت سازی و امنیت آفرینی حاج قاسم درباره این مسئله صحبت کردیم که در واقع چقدر در دیپلماسی اقتصادی از این امنیت سازی استفاده کردیم. من میخوام از شما اینطور بپرسم که زمینه این نفوذ اقتصادی و شاید مهمتر از اون نفوذ فرهنگی ما در سایه این امنیت سازی حاج قاسم واقعا تا چقدر فراهم شده و اساسا چقدر ما ازش استفاده کردیم و مهمتر از اون این که به هر حال در دولت جدید در روی آینده صحبت بکنیم، در دولت جدید چه استفاده ای از این دستاورد و میراث بزرگ حاج قاسم ما برای نفوذ فرهنگی و اقتصادیمون باید در کشورهای عضو جبهه مقاومت داشته باشیم.
خوشبختانه حاج قاسم یک چهره چند وجهی داشت، یک چهره اون چهره نظامی و یک بچه اون چهره نظام، در نوع تعاملات و دیپلماسی در منطقه یک کار جدیدی را نهادینه کرد که بدون ظرفیت قدرت‌های بزرگ کشورهای منطقه میتوانن با هم روابط دیپلماسی با تعامل طرفینی داشته باشن. فلزومنین بسیاری از قرارهای ملاقاتی که میذاره در سطح منطقه، پس کنیم ملاقاتی که در دوشنبه گذاشت، ملاقاتی که در روسیه گذاشت، ملاقاتی که در نقاط مختلف گذاشت، بدون لحاظ قدرت آمریکا، چون بعدش آمریکایی‌ها سراسیمه میدویدن چه ما هم عضوی از این پیمانتون بکنید، در حادثه همین جریانات افراطی‌گری مذهبی و در تصمیمات نظرات ما هم لحاظ کنید. حاج قاسم اولین ارادهی که انجام داد گفت ما میتوانیم بدون لحاظ کردن قلدری ها و سرمستی های آمریکایی، انگلیسی ها، آلمان ها و فرانسوی ها، خودمون میتوانیم مشکل منطقه را خود کشورهای منطقه میتونن. بزرگترین کاری بود که نهادینه شد و میتونه در آینده چه در این دولت چه در دولت‌های بعدی ما به عنوان ایران میتوانیم محور قرار بگیریم برای حل مشکلات کشورهای منطقه و پیمان‌های دو جانبه چند جانبه را ایجاد بکنیم که مشکلات را بین خودمون حل کنیم بدون لحاظ کردن اون سلطه‌گری‌های سلطه‌گران قدیمی. این اولین مسئله. موضوع دومی که حاج قاسم دغدغه‌شو داشت و دائما دنبال می‌کرد، اعلام بحث اتحاد و انسجام فرهنگی بود بین ملت‌های مختلف و قومیت.